حالا عادی کاری نداره. سید علی باقرنیا شبیه ما بود، شبیه پسر ما، برادر ما و عزیز ما. سید علی باقرنیا درست یکی شبیه ما بود که در تاریخ حماسه این سرزمین ماندگار شد.
این مع العسر یسر.
خدا که دیدت ما کرده اینجا، ما چه دلیل داریم بیان بگو؟
نطلب دست خدا.
شهادت پایان نیست آقادم. قهرمانان نمی میرند،
فرمانده غلام علی رشید.
بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بنابر دستور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با کسب اجازه از ایشان، من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را که به نام طریق القدس معروف است میدهم. یا حسین.
غلام علی رشید در سال 1332 در شهرستان دزبیل به دنیا آمد. فعالیت‌های سیاسیش علیه رژیم پهلوی رو در دوران نوجوانی شروع کرد و به خاطر عضویت در گروه مبارز منصورون در سال 1350 به دست ساواک در دزبیل دستگیر و به اهواز منتقل شد.
میثاقیه که با خدای بزرگ ما بستیم و حتما هم متأثر از آموزه‌های دینیه و آموزه های اسلامیه. همین بالاخره منم مثل سایر جوان ها قبل از انقلاب توی جامعه زندگی کردم، ولی خب این رو من لطف خدا میدونم که دست من گرفت و توی این مسیر مبارزه سیاسی با رژیم شاه افتادیم. سنو مثلا من مطالعه داشتم، ابتدا مثلا تو دوره ابتدایی من جذب کتبی مثل شاهنامه فردوسی و امیر ارسلان نامدار و حسین کرد شبستری رفتم سراغ اینا. بعد از تو دوره دبیرستان رفتم سراغ تقریبا میشه گفت رمان‌های مثلا پلیسی و عشقی قبل از انقلابی که بعضی از این نویسنده ها میخوندن. ولی درست در سن مثلا 15 سالگی 16 سالگی خدا لطف کرد من تو دبیرستان آشنا شدم با این مجله مکتب اسلام و دیگه تقریبا جذب منابع دینی شدم و دیگه به مسجد و بعدش هم حالا آشنا شدن با اون شیخ شهید عبدالحسین صبحانی خدا رحمتش کنه. دیگه یک سال و نیم بعد که تقریبا ما حدود یک سال و نیم بود که ما باش آشنا بودیم و او گروهمون تشکیل دادیم، قبل از 18 سالگی من زندان افتادم.
سال 1355 یه بار دیگه در شهر اصفهان بازداشت و این بار به تهران منتقل شد و یک سال دیگه زندانی شد.
احتمال دستگیری رو میدادیم احتمال، منتها نه به این زودی، در حد مثلا یه سال و نیم نکشید که ما لو رفتیم و همون دستگیر شد. از آغاز تا مهر ماه سال 50. سال 50 طبیعیه ما وقتی تو اون شرایط با اون رعبی که از قدرت ساواک بود، میزان شکنجه‌ای که میدادن کم و بیش شنیده بودیم، چون دیگه از ما سال 48 دیگه درگیر این مسائل شدیم. شکنجه‌گری بود به نام رباتی که اعدام شد بعد، یعنی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب دستگیر شد و اعدام شد، و رئیس ساواک یه سرهنگی بود به نام سرهنگ افراسیابی. خیلی خود این هیکل مثلا این رئیس ساواک، این سرهنگ افراسیابی، یا اصلا ابهتی داشت با اون حالی که مثلا داشت، یعنی یه مقداری هم این فیزیک نظامی خودش رو حفظ کرده بود. نمیشه گفت که ما اونقدر مقاومت کردیم که اونها ناامید شدن. نه، خب بالاخره ما هفت نفری که دستگیر شدیم و خود شهید شیخ عبدالحسین صبحانی، ایشون که 28 سالش بود، ایشون هم جوان بود در حقیقت. ما نه، ما 17-18 سال، سه تا از برادرامون هم 19 سالشون بود، 20 سالشون. یعنی کل این هفت نفر ما از 17 سال تا 20 سال بودیم. ما مقاومت ما را در حقیقت بعد از یه 20 روز 30 روز خب اینا شکستن. ما البته اعترافاتی از ما گرفتن که واقعا مال ما نبود و بستن به ما، یعنی یه تعداد انفجار شده بود توی دسفول و اینا رو به پای ما بستن و تک تک بچه ها پذیرفتن، در حالی که انجام نداده بود. بله، ما میخواستیم انجام بدیم ولی موفق نشده بودیم. بعدها هم که ما سال 53 هم دیگه پایان سال 53 هم مخفی شدیم، دوباره آغاز یه زندگی مبارزاتی جدیدی رو شروع کردیم، باز به دلیل همین مزاحمت‌های ساواک بود. یعنی باز می اومدن سراغ ما، هر اتفاقی می افتاد می‌خواستن ما رو سینجین کنن. دیدیم نمیشه اینجوری زندگی کرد و مخفی شدیم. و ما با خودمون تو زندان که بحث می‌کردیم می‌گفتیم 50 سال با این دوستم که هنوزم در قید حیاته ما یه ارتباطی داشتیم، نه ارتباط مرسی، ارتباط خاص دیگه‌ای داشتیم که هیچ کس هم به رازش پی نبرده. بهش گفتم فلانی شما چه تصوری دارید مثلا ما کی آزاد میشیم؟ همینطور بین خودمون بحث بود. گفت شما چه تصوری دارید؟ گفتم من فکر میکنم اگر اعدام نشیم تا سال 90 ما تو زندان و بعد از 90 ما آزاد میشیم. اون گفت نه، من خیلی توکلم بالاست و اعتماد دارم به خدا و همینطور فکر میکنم این فردا این دیوار شکافته بشه مثلا ما آزاد بشیم. آره، اون مثلا 2 سال بعد انقلاب شد دیگه. من واقعا فکر میکردم تا 90 ما تو زندانیم کنه. اصلا پیروزی واقعا چشمنداز نزدیکی اصلا نداشت. یه کسی به من گفت روزی که شاه رفت شما کجا بودی؟ من رسیدم به یه مسجدی به نام مسجد صاحب الزمان تو خود شهر ما، تو نیمه جنوبی شهر ما. اطلاعیه از امام دیدم، درست همین بود، شاه رفت و رژیم 2500 ساله شاهنشاهی فرو ریخت. شاید 10 بار این جمله رو خوندم. دائم میگفتم یعنی واقعا یه رژیم 2500 ساله شاهنشاهی فرو ریخت؟ اصلا باورم نمیشد. یعنی میتونستم حذف کنم که این اتفاق افتاد. من میگفتم تو ذهنم میگفتم امام داره چیز میکنه، زود چرا این پیشبینی رو داره میکنه؟ هنوز که اتفاق نیفتاده. یعنی هنوز احساس میکردیم خب رژیم شاه که بود، هنوز 26 دی ماه سال 57، هنوز که 22 بهمن نرسیده بود. یعنی هنوز احساس داشتیم نه آقا این جمله مثلا جمله غیر طبیعیه که امام گفته، مثلا گویی که مثلا میخواد ما را یه مقدار امید بده به ما. هنوز ما محقق نمیدیم.
بعد از آزادی فعالیت‌های خودش را در گروه مسلح منصورون که از اتحاد نیروهای مبارز مذهبی در شهرهای دزفول، اهواز و خرمشهر شکل گرفته بود ادامه داد. با پیروزی انقلاب و تشکیل سپاه پاسداران، سردار غلامعلی رشید به عنوان معاون اطلاعات و عملیات سپاه دزفول مشغول به فعالیت شد.
من توی همون محیط کمیته و سپاه می‌خوابیدم، تو اسلحه خونه، خیلی عجیبه، تو اتاق اسلحه خونه. یعنی یادم همونجا سرم میذاشتم زمین، اونجا استراحت میکردم. یعنی باز احساس میکردم یه اسلحه کسی نبره، مثلا یه تهاجمی نشه به کمیته با توجه به اشعار روز انقلابی هم که تو محیط ما بود. و واقعا حالا جمع برادرایی که حالا همراهی میکردن با ما هم اونا انرژی فوق‌العاده‌ای داشتن تو وجودشون. عمدتا هم همین سنای دیگه به این دهه 20 دیگه ما کل عناصر سپاه و کمیته و اون جوانانی که واقعا فداکاری میکردن برای انقلاب همین دهه 20 بودن دیگه. یعنی سنشون تو دهه 20 از 20 سالگی بودن دیگه. حالا بزرگترین آدم ما به لحاظ سنی شاید تو سپاه مثلا 28 سالش بود، 27 سالش بود. همه زیر سی بودن. ما کسی نداشتیم بالاتر از سی. حتی آقای رفیق دوست فکر نمی‌کنم بالاتر از سی بود. نمی‌دونم. ما باید همین حدودا باشه.
در دوران جنگ ایران و عراق به عنوان یکی از فرماندهان ارشد سپاه در بیشتر عملیات‌های اصلی نقش فعالی ایفا کرد.
وقتی جنگ اتفاق افتاد و درست متن جنگ قرار گرفتیم، دیدیم نه، جنگ خیلی حادثه بزرگیه و بزرگتر از اون چیزیه که اصلا ما تصورش رو کردیم. تانک ها 10 تا 20 تا 100 تا همینطور توی 8 تا روانه شده بودن، داشتن میومدن، پیشروی میکردن. چرا؟ خوف میکردیم دیگه. اینجا
چی
واقعا ما آره دچار یه رعب و حراس و استراب میشدیم که خدایا چی داره میشه، و خیلی فراتر از حد تصور ما بود. وقتی با دوربین یا و از بالای تپه نگاه میکردیم 100 دستگاه تانک میدیم در حال حرکت، هم آتش و توپخانه داره از اینا پشتیبانی میکنه، بعد هیچی هم جلودارش نیست. خیلی حراس میکردیم، ولی خب دوباره به نتیجه نمیرسیم که رها کنیم. بخش زیادی از میشه گفت امیدهایی بود که امام به ما میداد. قبل از ساعت 2 بود که اخباری که حالا میرسید به ما که دشمن رسیده نزدیک حمیدیه، از این طرف هم دشمن اومده چسبیده به پل نادری، به رودخانه کرخه. من قبلش، یعنی مثلا 4-5 ساعت قبلش با بچه‌ها صحبت میکردم، گفتم هر چی داریم ببریم شمال دستول و اندیمشک، یعنی ببریم مثلا تو منطقه سردشت و تو منطقه تنگ فنی و اینا، اونجا دفاع کنیم. یعنی عبور از کرخه رو تصور میکردم اتفاق میفته، دسفول و اهواز و شوش رو احساس میکردم اشغال خواهد شد. بعد ساعت 2 شد، 2 بعد از ظهر، اخبار رادیو هم گوش میدادم، تو اتاق مخابرات سپاه نشسته بودم. امام همین جمله رو فرمودن که چنان سیلی به گوش صدام بزنیم که از جاش بلند نشه. من بارها عرض کردم اصلا گویی که این کلام امام ما رو پرت کرد تو فکه دوباره، یعنی ما 100 کیلومتر ما رو برد جلو. عجب، پس ما صدام رو ساقط خواهیم کرد، پس ما صدام رو شکست خواهیم داد. حالا من چه فکر میکردم؟ من میخواستم 50 کیلومتر برم عقبتر مقاومت کنم، 50 کیلومتر برم عقبتر، یعنی تنگ فنی و سردشت و اینا 20 کیلومتر 30 کیلومتر 40 کیلومتر توی ارتفاعات بالای شهرستان و دسفول و اندیمشکه. امام گویی که ما رو انداخت غرب کرخه، تو فکه، توی عین خوش. یعنی ما احساس کردیم نه، باید دشمن رو تعقیب کنیم و میشن شد.
در سال 1362 و همزمان با اجرای عملیات خیبر، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به عنوان نهاد مشترک راهبردی بین ارتش و سپاه شکل گرفت و سردار رشید در چارچوب این قرارگاه نقش کلیدی در هدایت عملیات‌های نظامی بر عهده گرفت.
خب دیگه تصمیم گرفته شد ما رسما وارد خاک عراق بشیم. دیگه ما از سال 61، از نیمه دوم سال 61 تا پایان جنگ درون خاک عراق داریم می‌جنگیم. عملیات‌هایی داریم انجام می‌دیم. اولین عملیات ما رمضانه، بعد بلفجر مقدماتیه، بل و فجر یکمه. این سه تا عملیات رو انجام می‌دیم، احساس می‌کنیم که چون تاکتیکمون رو عوض نکردیم، این عملیات ها، این ستام ادغامی ها، این ستام عملیات هم ادغامی، هنوز ما داریم ادغامی عمل میکنیم با برداران ارتش و احساس میکنیم که خوب ارتش عراق خطوطش کوتاه‌تر شده، چون موقع زائده های اینجوری داشت در اون خاک ما، حالا اومده سر مرز با توجه به این شکست هایی که خورده خطوط مواصلاتیش کوتاه‌تر شده، تقویت کرده. حامیان منطقی و جهانی صدام او رو فوق‌العاده تقویت کردن، به حراس افتادن که ارتش عراق شکست نخوره. حالا که شکست خورده داخل خاک ایران، لااقل در خاک عراق شکست نخوره، منجر به فروپاشی رژیم عراق نشه، آمدن کمک کردن، تجهیزات دادن، امکانات دادن. کل سرزمین شبه جزیره عربستان در حقیقت در اختیار عراق بود. بندر عقبه اردن، بندر جده، بندر الاحمدی، بنادر جنوب خلیج فارس، اینا در اختیار عراق بود، فضا در اختیار عراق بود، دلار، امکانات، عجیزات از شوروی، از اروپای شرقی، لهستان، چکسلواکی، چین، برزیل، فرانسه، همینطور سرازیر میشد. اونا هم توسعه رزمی داشتن و میومدن کمکشون میکردن. آمریکایی‌ها تیم مستشار فرستادن براشون، میومدن خطوطشون رو میدیدن، ایرادات رو میگرفتن، میگفتن اینجوری پدافند بکنن. هر چه تجربه داشتن روس‌ها و اروپایی‌ها در اختیار عراقی‌ها گذاشتن در پدافند، او پدافند مطلق میشد.
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که بعدها مسئولیت طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی بر نیروهای مسلح را عهده‌دار شد، به بالاترین سطح فرماندهی عملیاتی در ساختار دفاعی جمهوری اسلامی ارتقا پیدا کرد. سردار غلامعلی رشید در طول خدمت نظامی خودش مسئولیت‌های برجسته‌ای را بر عهده داشت. از جمله معاونت عملیات ستاد مشترک سپاه از سال 65 تا 68 و معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح از سال 68 تا 1378. اون در سال 78 با دریافت درجه سرلشکری به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد و به مدت 17 سال در این سمت خدمت کرد.
همه نیروهای مسلح از ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی خاتم، ارتش و سپاه اجماع دارند که رژیم صهیونیستی به عنوان تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در اولویت نخست قرار دارد. رژیم صهیونیستی به دلیل حمایت‌های همه جانبه آمریکا از این رژیم یک تهدید نظامی و امنیتی مخرب برای همه کشورهای منطقه می باشد. بنابراین اقدامات رژیم صهیونیستی در تهدید منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با فرض اطلاع و هماهنگی و حمایت آمریکایی‌ها ارزیابی میشه و پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قطعی است. ما در رزمایش هم جدی هستیم. ما رزمایش رو نیمی از جنگ، بلکه جنگ ما قبل جنگ میدانیم. بنابراین فرماندهان ما در تحریزی و اجرا هم دقت رو و هم جدیت رو و هم قاطعیت رو کاملا رعایت میکنن. ما امیدواریم که دشمنان به دنبال آزمون اراده و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نباشند، چرا که تحمل هزینه های اون را نخواهند داشت. باورپذیری قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دشمن هزینه کمتری خواهد داشت. ما این نکته هم برای دشمنان فرامنطقه‌ای ما هم باید یادآوری بکنیم که ما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت ترکیبی خواهیم جنگید. این به این معنی است که در دریا فقط دشمنان ما با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که دارد از سواحل، از جزایر و از تأسیسات ملت ایران دفاع میکنه و حفاظت میکنه فقط روبرو نخواهد شد، بلکه در پشتیبانی از نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران تمام قدرت دفاعی و تهاجمی ارتش و تمام قدرت دفاعی و تهاجمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمام قدرت دفاعی و تهاجمی منطقه‌ای ما هم هستند.
سردار غلامعلی رشید در سال 1395 به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا منصوب شد. همزمان مسئولیت معاونت امور دفاعی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رو هم بر عهده داشت.
مأموریت و وظایف قرارگاه مرکزی خاتم ناظر بر تمرکز بر جنگ آینده و ناظر بر انجام بررسی‌های راهبردی و عملیاتی و فرماندهی بر نیروهای مسلح در دو مسئله اساسی و دو تا شرایط اساسی، یعنی شرایط بحران و شرایط جنگ می باشد. فرماندهان ما از نسل جنگ و انقلاب هستند. فرزندان خمینی و خامنه‌ای هستند که جنگ را با جنگ آموخته اید و مایل هستیم دشمن به دنبال آزمون اراده و قدرت ما نباشد، زیرا قطعاً تحمل هزینه های رویارویی گسترده و همه جانبه را با ما نخواهند داشت. بنابراین باورپذیری قدرت جمهوری اسلامی ایران، قدرت دفاعی و تهاجمی ارتش جمهوری اسلامی ایران، قدرت دفاعی و تهاجمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دشمن حتما هزینه کمتری را به به دنبال خواهد داشت. بنابراین قرارگاه مرکزی خاتم عزیزان در حقیقت قرارگاه فرماندهی و قرارگاه جنگ است و در بالاترین سطح نیروهای مسلح در کشور قرار دارد. قرارگاه خاتم در زمان جنگ از تمامی ظرفیت‌های کشور اعم از دولتی و مردمی برای پشتیبانی از جنگ در صحنه‌های دفاع و رزم استفاده و بهره‌گیری خواهد کرد.
سردار غلامعلی رشید علاوه بر فعالیت‌های نظامی در حوزه دانش هم حضور فعال و اثرگذاری داشت. اون موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس شد. پایان نامه‌ای با عنوان نقش عوامل ژئوپلیتیک در تدوین راهبرد دفاعی هم نگارش کرد. سردار رشید همچنین به عنوان دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام در تربیت نسل جدیدی از فرماندهان و مدیران نظامی نقش آفرینی کرد.
اوج از خود جدا شدن و به خدا پیوستن و اوج محبت برادری اینا بود و هر شبش هر یه ساعتش من گاهی میگم واقعا یک روزش به اندازه یه ماه، یک ساعتش به اندازه یه روز بود. یعنی به قدری آدم هی دائم پخته میشد، چون دائم آدم معامله میکرد با خدای خودش با قیامت. اونجا نبود فضایی که آدم تو فکر دنیا باشه، نه، هر لحظه آدم احساس میکرد باید شهید بشه. یعنی در حال تعامل بود با خدا، با هیچ دیگه نه. اون فضا را من قبله میکنم که اون فضا نیست، وجود نداره.
سحرگاه 23 خرداد 1404 سردار رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در حمله ناجوان مردانه رژیم صهیونیستی به خاک میهن به شهادت رسید.
گزارشی است که الان به دست ما رسیده از ترور سردار سلامی، سردار رشید و دکتر تهرانچی و دکتر فریدون عباسی، اخباری که هنوز تایید نشده اما در شبکه های خبری داشته، شبکه های اجتماعی در حال بازنشر است.
به نام خدا، احمد گزمه هستم، ایرانیار رادیو ایران از استان گلستان شهرستان کلاله. ضمن عرض تسلیت و همدردی با مردم قهرمان و دلیر ایران زمین، از مردم صبور و پایدار ایران اسلامی و رزمندگان سپاه اسلام در برابر حملات وحشیانه رژیم منحوس اسرائیل تشکر میکنیم. همونطوری که در جریان هستید، این رژیم جعلی و کودکش به هیچ یک از صفات انسانی پایبند نیست. شهید منصور علیجانی هنرمندی که نه به فکر جنگ بود و ویرانی، او از نسل عشق و مهربانی بود. اجازه بدید استاد خادمی نقاش و هنرمند سرشناس استانمون در این باره بیشتر توضیح بدن.
به نام خدای عشق و مهربانی، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان رادیو ایران، برنامه با ایرانیاران. ببینید، هنر و جنگ دو مفهوم کاملا متضاد هم هستند. هنر خلق زیبایی، بیان احساسات و انتقال مفاهیم انسانی و گسترش صلح و تفاهمه، در صورتی که جنگ ویرانی، خشونت، کشتار و نمیدونم تحمیل اراده از طریق زور هستش. اینا رو عنوان کردم که به این مطلب برسم. خانم منصوره علیجانی هنرمند بود. بعد اون چی کار کرده بود؟ کارش هنر و خلق زیبایی ها بود. ایشون هنرمند رشته تجسمی و شاگرد استاد کاظم چلیپا بود. ایشون مشغول کشیدن یه تابلوی در رابطه با عاشورا بود که متاسفانه این تابلو هم ناتمام موند و به شهادت رسید.
تشکر میکنم از شما جناب آقای خادمی. این نشون میده که اسرائیل غاصب حتی از تابلویی که برای عاشورا هم باشه وحشت داره و اینطور مردم بی‌دفاع رو به خاک و خون میکشه. انشالله روزی برسه که دیگه اثری از اسرائیل نباشه و اسرائیل از صفحه روزگار محو شد.
این حکم نزد ندر سزهر آشوراست، باید صدامون پشت دنیا رو بلرزونه، آتیش این فتنه اگه خاموشه اون وقت دست و سیاهی واسشون چیزی نمیمونه. که شیش دنگ جهان به اسمشون خورده، اما دوباره کور خوندن ما نمیذاریم، میخوان که گرم خواب شیم اما نمیدونن ما زیر پرچم تا طلوع فجر بیداریم، بیداریم، بیداریم.
صبح شما بخیر، ساعت 4:45 است. اینجا ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. اسم ایران میاد، فرقی نمی کنه که چه عقیده ای داشته باشیم، باورمون چی باشه، با چه زبانی صحبت کنیم یا دین و مذهبمون چیه، غرور ایرانی توی رگ‌هامون می جوشه و قلبمون به عشق وطن محکمتر می تپه. این روزها روزهای بسیار سختی است. امیدوارم مردم عزیز ایران در هر جایی که هستند کنار هم دیگه با همدلی و همبستگی در کنار نیروهای مسلح ایران اسلامی بایستند و انشالله که پیروزی از آن ماست. جمهوری اسلامی ایران و این سرزمین اهورایی برای همه ما حرمه و دفاع از حریم حرم وظیفه و تکلیف همه ماست. ایران تنها در برابر دشمن خارجی نمی ایستد، در برابر خنجرهای پشت پرده هم می جنگد. وطن واژه‌ای مقدسه، سالها ما رو به آغوش کشیده، قد کشیدنمون رو تماشا کرده، حالا دشمن اجازه تعدی به خاک وطن رو به خودش داده. ما فرزندان ایرانیم و تا پای جان می ایستیم.
برای ایران، برای وطن. میگویند آدم ها در ازل قبل از اینکه مسافر دریا شوند انتخاب کردند کدام خاک سهمشان باشد برای زیستن. به گمانم راست میگویند. چنان در قلبم حضور داری که یقین دارم روزی در پرتو هستی فرشته ها کتاب وجودت را ورق زدند و من کویرهای پر از لشکر ستاره هایت را دیدم و آن آب لطیفی که خداوند برای رنگ‌آمیزی دریای وجودت استفاده کرده بود و تمام زیبایی‌های طبیعت که خداوند هیچ کدامشان را هنگام نقاشی وجودت جا نگذاشته بود. به تماشای همشان ایستادم و شیدایت شدم. فرشته ها با ذوق و شوق از شعر و موسیقی و فرهنگ و آن هنر که تو میپسندی گفتند و ما بیشتر دلمان برایت رفت. فرشته ها یکی یکی آن نعمت ها که خداوند به وجودت ارزانی داشته نام میبردند و نوبت رسید به مهمتر. گفتند ایران سرو منش از تو آزاد منش زیر بار ظلم نمی رود. سرزمین آزادگان و نجیبان است. ایران ایران همان آدم نیکو خصلتی است که وقتی به زمین رفتید باید باشید. عاشق و دریا دلی که به ندای امام حسین لبیک می گوید از آن آدم هایی که برای قیمتی شدن زندگی می کند. یقین دارم روزی در ازل شیفتت شدم. از کودکی در خاک مهربان و مقدست بزرگ شدم. به خاک مقدست حمله شد و من از آن جوان مردان و جان برکفان که در وجود مادرانه ات پروراندی آموختم. تنها راه نجات کشتی امام حسین است و آزادگی و جوان مردی را باید از اون مشت گرفت. از هیچ چیز نترسید که دشمن در برابر آن ایمان و شجاعت که ما به آن آراستیم شکست خورده است و ما برای کوتاه کردن دست دشمن از جور و ستم که به سربازی امام حسین ایستاده ایم جانم به فدایت که همیشه به وجودت میبالم. ایران جانم، وطن. نویسنده پانتا شبرنگ، گوینده سید زینب موسوی.
این سرزمین زخم زیاد دیده اما زانو نزده، مانند درختی که با هر تبر دوباره جوانه میزند.
دوباره بانگ یا زهرا به روی خال بیسیده، هزاران نعره تکبیر بر افلاک بیسیده.
تا انتقام در مسیر عدالت جاری شود، خون فرماندهان من بر زمین نخواهد خشکید.
ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد.
دوباره داد و دمدردی، دوباره شور همراهی، شد فتح قریب با پایه نسل و منیادی.
We'll be right back.
صبحتون بخیر. در این لحظات صبحگاهی آرزو میکنیم که انشالله شر دشمنانمون از کشور ایران کم بشه و انشالله سرزمین ایران اسلامی همیشه در صلح و آرامش باشه. ما فرزندان آفتابیم، زاده خاکی که صدای اذانش با تندرها در آمیخته، در سرزمینی که هر وجبش روزه خون است و غیرت. ما ایستاده ایم چون کوه در برابر طوفان آتش و سر، در برابر شبیخون دشمنی که از ترس حقیقت بر کودکان ما بمب می‌ریزد. تو خانه ها را ویران می‌کنی، اما ما در دل آوار امید می‌کاریم. تو عشق می آوری، ما شعله می شویم. تو می کشی، ما بر می خیزیم.
محکوم می کنم انتجاز رژیم سینوسی را به کشورمون و تا خون در رگداریم در رکاب مقام معظم رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم.
انشاءالله که این پایانی بر این رژیم منحوس باشه و یک بار برای همیشه به اصطلاح این حده سرطانی انشاءالله منطقه از لوس وجودش پاک بشه.
مردمان بیدفاعی که مورد هجوم ددمنشانه رژیم قاصب اسرائیل در واقع قرار گرفتن، بنده این جنایت رو محکوم میکنم.
این رژیم خاصب قطعا باید از بین بره، چون این جرثومه کثیف و این سرطان منطقه تا از بین نره این منطقه رنگ آرامش و خوشی به روی خودش نمیبینه و انشالله نیروهای مسلح ما با این اقتداری که نشان دادن انشالله این رویه را ادامه خواهند داد تا نابودی این رژیم منحوس.
اعلام میکنیم که دشمن ما و نیروی نیابتی اون رژیم صهیونیستی کوچکتر از اون هستن که با این اقدامات بزدلانه بتونن عزم و اراده ملت بزرگ ایران رو بشکنن.
اعلام میکنه که ما به مردم عادی کار نداریم و فقط نظامی ها رو میکشیم، هرچند که نظامی ها فرزندان همین مردم هستن. به شدت این کار اینا رو محکوم میکنم.
بنده هم به عنوان یک شخصیت علمی و دانشگاهی خب مطمئنن این حرکت رو محکوم میکنیم. باور این است که جهانیان باید این حرکت رو محکوم بکنن، نه تنها محکوم بکنن بلکه حتی ملزم به پاسخگویی هم بکنن.
باید ما مقاومت من بیشتر کنیم در مقابل اینا.
باید به ملت آمریکا این رو برسونیم که Stop the Jewish lobby in your government. واقعا باید جلوی لابی یهود در مجلس سنا آمریکا، کنگره و حکومت گرفته بشه. اگر این اتفاق نیفته به زودی زود کل مردم دنیا علیه این دوتا حکومت یعنی اسرائیل و آمریکا بسیج خواهند شد. چه بسا که الان نفرت عمومی در فضای مجازی کاملا مشهوده.
این جنگ که الان شروع شده پایانش نابودی اسرائیل، خصوصا خود شخص نتانیاهو، به زودی ان شاءالله نابود میشه.
اون نکته ای که حائز اهمیت ایرانی بودنه دیگه، باید اختلاف رنگ و زبان و دین و مذهب و همه اینا رو باید کنار بذاریم، فقط ملیت رو در نظر بگیریم که ایرانی هستیم و این جنگ هم بر ایران تحمیل شده، یعنی هممون مسئولیت داریم.
تغییر بدن.
ساعت 5 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، شما رو دعوت میکنیم به شنیدن برنامه نفوذ پنهان به مدت 21 دقیقه.
دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
نفوذ پنهان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به میهن عزیز، سلام به هم میهن سربلند، سلام به خاک ایران اسلامی که هم پرگوهر و هم گوهر پرور، هم غنی از منابع خدادادی و هم سرشار از استعدادهای بی‌نظیر علمی. سلام بر مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد و محسن فخری زاده. درود به روان پاک همه شهدای میهن، به ویژه شهدای دانشمند. با برنامه دیگر از نفوذ پنهان در خدمت شما هستیم. سرزمین کهن ایران روزهای خوش و ناخوش زیادی رو پشت سر گذاشته و روزگاری پر فراز و نشیب رو گذرونده. این آب و خاک مردان و زنان غیور و فداکار به خودش کم ندیده، مردمانی که برای حفظ وطن از جان و مال و آبروی خودشون گذشتن. البته این خاک مقدس از توطئه نامردان هم در امان نبوده. از نیرنگ کسانی که یا از سر نادانی و یا از روی طمع دقیقاً برعکس دسته اول ناموس وطن رو فدای منافع شخصی خودشون کردن. این طمع دیروز با عبارت بدبو و افن بودن نفت خودش رو نشون میداد تا راه رو برای سرریز کردن ثروت طبیعی این مملکت به جیب اجنبی هموار کنه، و امروز با عنوان هزینه ساز بودن و منفعت نداشتن انرژی هسته‌ای برای ایران. این نگاه قجری البته الان با رنگ و لعاب روشنفکری همچنان تلاش داره مانع بهره‌مندی ایران از حقوق طبیعی خودش بشه. امروز در برنامه نفوذ پنهان به بررسی موضوع انرژی هسته‌ای و فواید و ضرورت استفاده از اون می‌پردازیم.
عناوین اخبار رو با انگشتش به سرعت رد می‌کرد. از روی تیترها می‌پرید و سراغ عنوان بعدی می‌رفت. همکاری آمریکا و عربستان در زمینه انرژی هسته‌ای کلید خورد. انگشتش از حرکت ایستاد. مکسی کرد و اجازه داد نداهای درون ذهنش به بگو مگوی خودشون ادامه بدن. ببین، بعضی کشورها واقعا نیاز دارن به انرژی هسته‌ای، ولی ما نفت زیادی داریم. بازم میگم ارزش این همه دردسر رو نداره. درست بخون، نوشته عربستان. الان این کشور نفت نداره؟ خب حتی اگه داشته باشه مثل ما اینقدر چالش با دنیا نداره. اشتباه نکن، دنیا نیست و یه چند تا کشور هستن که ما زیر بار حرف زورشون نمیریم. امروز دست گذاشتن روی هسته‌ای، فردا میگن موشکی و غیره. دیگه خودتون انتخاب کردید، تا موقعی که پا رو دومشون بذارید همینه. مرحوم مدرس خوب میگفت، کاش محدوده دومشون رو مشخص کنن، چون ما هر جا پا میذاریم دوم اوناست.
همراهان خوب برنامه نفوذ پنهان، امروز در برنامه به موضوع ضرورت‌های انرژی هسته‌ای و اینکه اصلاً آیا قابل مذاکره هست یا نه خواهیم پرداخت. مهمان بزرگوار برنامه ما امروز آقای دکتر مصطفی باقرزاده فلاح هستند، دکترای فیزیک اتمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی. آقای فلاح، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش اومدید به برنامه نفوذ پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه نفوذ پنهان. توفیقی است که امروز در خدمت شما و شنوندگان محترمتون باشیم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، اجازه بدید من اولین سوالم رو اینطوری مطرح کنم که خب همه ما شاهد هستیم، میبینیم، میشنویم و میخونیم که چقدر اصرار هست بر اینکه کشور ما دسترسی به انرژی هسته‌ای پیدا نکنه و از قابلیت ها و امتیازاتی که میتونه داشته باشه بی بهره باشه. چه کاربردهای انرژی هسته‌ای داره که این همه حساسیت رو ایجاد کرده؟ یا به عبارتی اگر ایران به این انرژی هسته‌ای دسترسی پیدا کنه به چه توانمندی ها و پیشرفت هایی خواهد رسید؟
بسیار سوال دقیقیه. ما جا جزو دانش‌هایی که الان در حال حاضر در دنیا داره استفاده میشه. بعضی از دانش‌ها هستن که چند بعدی و چند بخشی هستن. اصطلاحاً میگن که این قسم از دانش‌ها قابلیت اینو دارن که صنایع مختلف و حوزه‌های دانش مختلفی رو با هم بالا بیارن.
بله.
5 تا حوزه علم هست که تو این چارچوب تعریف میشه: هوافضا، حوزه بیوتکنولوژی، حوزه نانو فناوری، حوزه دانش هسته‌ای. بله. و حوزه بحث مربوط به هوش مصنوعی.
بله.
تو بین اینها حوزه دانش هسته‌ای به جهت اینکه مقوله‌ای به نام انرژی رو هم درگیر می‌کنه، فوق‌العاده حائز اهمیته. به این معنا که پیشرفت در حوزه هسته‌ای یعنی اینکه باید دانش‌هایی مثل شیمی، مهندسی‌های مختلف در یک قابلیت بسیار خوبی قرار بگیره. بله. که بتونه خروجی داشته باشه بحث‌های مربوط به هسته‌ای،
یعنی به عبارتی بروز بشه.
دقیقاً. و بعد این مسئله اینجوری میتونه در واقع خودشو نشون بده که ما زمانی میتوانیم حرفی برای گفتن در حوزه دانش هسته‌ای داشته باشیم که علوم دیگری و دانش‌های دیگری در داخل کشورمون به یک سطح قابل قبولی دوسته. از پیشرفت رسیده باشن که بتونن. بله. یک همچین حوزه بحثی رو محقق بکنن. اگر من بخوام به صورت کلی به موضوع بپردازم، این یعنی این که به شدت در داخل یک اجتماعی که در حوزه دانش هسته‌ای به یک بلوغی میرسند، خودباوری و ایمان به این که ما میتوانیم رو محقق میکنه. بله. شاید بالاترین نکته ای که غرب در برابر جمهوری اسلامی قرار گرفته و این حجم از فشار رو داره ایجاد میکنه، به خاطر اینه که اگر کشوری مثل ایران با این حجم از تحریم و این تایم زمانی کوتاه، 40 سالی که از انقلاب اسلامی داره رد میشه.
بله.
ما از منفی در حوزه دانش هسته‌ای شروع کردیم و الان جزو 10 کشور برتر دنیا تو حوزه هسته‌ای قرار گرفتیم.
بله.
این کنار کاربردهای بسیار گسترده‌شه، کاربردهای گسترده‌اش از اینجا نشأت میگیره که شما به میزان غنی‌سازی که در حوزه سوخت اتمی رقم میزنید.
بله.
میتوانید در دانش‌های مختلف و سطوح مختلف زندگی اجتماعی مردم
رشد
بکنید. به این معنا که با 3.67% غنی‌سازی میتونید تو حوزه تولید انرژی وسط میدان بیایید و الان نوسانات برق، ناترازی‌های برقی که در کشور وجود داره.
بله.
در حوزه مثلا بین 30,000 تا 50,000 مگاوات برق رو به واسطه اینکه توانستید تولید برق هسته‌ای داشته باشید، نه تنها جبران بکنید بلکه صادرات برق داشته باشید.
بله.
نکته دوم برمیگرده به میزان اورانیوم غنی شده در 5% که حوزه دامپروری و کشاورزی رو درگیر میکنه.
بله.
و بسیار حوزه متنوع و گسترده‌ایه، یعنی از آب و مشکلات ناترازی آب گرفته تا اصلاح نژاد تا اصلاح بذر، که میتواند به شدت قابلیت اینو داشته باشه که کیفیت محصول و کمیت محصول رو تغییر بده، اینجا شاملش میشه. میره تو 20%، یعنی اورانیوم غنی شده 20%، اونجا به طور مفصل بحث پزشکی رو درگیر میکنه.
بله.
میاد بالاتر در حوزه های بحث هوافضا، تو بحث های امنیت، تو بحث های مختلف زندگی مردم، از حیث گسترش صنایع مختلف خودش رو درگیر میکنه. پس اورانیوم به میزانی که غنی میشود در این صنعت، میتواند بخش های مختلف رو برای آسایش، رفاه و پیشرفت تکنولوژی در حوزه زندگی مردم رقم بزنه. شما ملاحظه میفرمایید این حجم از کاربرد، این حجم از شمولیت موضوعات مختلف در زندگی مردم باعث این میشود که شما یک جامعه کاملا پیشرفته داشته باشید،
کاملا متفاوت میشه، اصلا یک کشور دیگه.
و بعد این در رقابت با کشورهایی از جنس کشورهایی که اصطلاحا خودشون صاحب قدرت میدونن.
بله.
یک کشوری که بر روی پای خودش ایستاده، استقلال خودش رو حفظ کرده و در این حال توانسته به این سطوح هایتک علم دست پیدا بکنه، طبیعتا هژمون علمی دنیا رو به هم میزنه.
هایتک فرمودید یعنی تکنولوژی بالا، درسته؟ خیلی سپاسگزاریم.
ناتو فرهنگی، تهدید نرم، شیوه ها و ابزار دشمن در
نفوذ پنهان. خب آقای دکتر، در بخش اول اشاره فرمودید به کاربردهایی که میتونه انرژی اتمی برای کشور ما داشته باشه و چقدر سطح کشور رو به لحاظ علمی، به لحاظ پیشرفت بالا ببره. نکته دیگه که شاید شنیده میشه این که خب کشورهایی مثل ایران که نفت و گاز دارن و منبع نفت و گاز هستن، چه نیازی دارن که بخوان تمرکز داشته باشن که از انرژی هسته‌ای استفاده کنن، در حالی که عواقبش همین تحریم‌هایی هست که ما الان درگیرش هستیم. این نیاز چیه؟ چه کمکی میکنه به ماجرا؟
داشتن یه بخشی از علم یا داشتن بخشی از منابع معدنی بسیار ذهنیت ضعیفی رو نیاز داره که بخواد سایر سطوح علم و سایر سطوح پیشرفت رو برای خودش رقم نزنه.
بله.
یعنی به واسطه اینکه یک جامعه ای برخوردار از منابع خودش خدادادی مثل مثلا نفت یا گاز و امثال اون هستند که میتوانند درب چاهای نفتشون، درب چاهای گازشون رو ببندند و برعکس استفادهشون رو در حوزه صنایع پیشرفته تر مثل پتروشیمی و فراورده های نفتی انجام بدن، بیان این محصول رو به صورت خام از کف زمین بکشن بیرون و فقط به شکل انرژی اینو سوختش رو استفاده بکنن که بخوان برق تولید کنن. ما میتونیم درب چاهای نفت رو ببندیم و بعد بخوایم این رو در حوزه فراورده های متعددی که صنایع وابسته به نفت داره استفاده بکنیم، به نوعی پیشرفت رو برای کشور در سطوح مختلف رقم بزنیم. و از اون طرف وقتی که دانش بسیار پاک و تمیز مثل هسته‌ای وجود داره و امروز می‌بینید که گستره بسیار زیادی در تولید ریاکتورهای نسل‌های پیشرفته‌تر داره تعریف میشه و اگر به حوزه هسته‌ای ما ورود بکنیم می‌توانیم دانش‌های متعدد دیگه‌ای رو هم باعث پیشرفتش بشیم. اینو رها بکنیم به این دلیل که بهم دارن میگن شما مثلا از حوزه‌ای به نام نفت و گاز و یا مثلا مثل اینها قابلیتی ندارید که استفاده بکنید. بله، در داخل کشور حتما ما دنبال این هستیم که حوزه تولید انرژیمون رو گسترده بکنیم، از حوزه نیروی بادی استفاده بکنیم، در حوزه پیل خورشیدی استفاده بکنیم،
از منابع مختلف استفاده بشه، به قول شما منابع پاک،
دقیقاً همه اینها رو پای کار بیاریم. اما در این حال انرژی هسته‌ای به عنوان یک مقوله بسیار مهم در حوزه پیشرفت و تمدن سازی یک کشور های زمینیته. نکته دیگه‌ای که در این وسط وجود داره اینه، شما کشورهای اطراف ما رو نگاه بکنید، مگر امارات یا عربستان سعودی و امثال هم تو حوزه نفت سرمایه گذاری نکردن؟
بله.
مگر اینها بالاترین میزان حضور رو در حوزه نفت ندارن؟ میادین مشترکی داریم ما با عربستان سعودی، با امارات و امثال هم. همین کشور کوچیک که شاید به اندازه استان خراسان جنوبی ما هم نمیشه، مجموعه امارات.
بله.
اینجا شما ملاحظه میکنید ببینید 6 تا ریاکتور داره الان فعالیت میکنه. به چه دلیل؟ وقتی که شما نفتم دارید، بعدم اصلا احتیاجی ندارید با توجه به وسعتتون. به این دلیل دارن این کار رو انجام میدن که نماد توسعه است.
بله.
چون نماد توسعه است دارن اعلام میکنن که آقا ما از توسعه روز دنیا عقب نیفتادیم. بماند که اصلا کشوری مثل امارات صنعتی مثل غنی‌سازی نداره. اما این طرف داستان جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم های متعدد و با وجود اینکه هیچ وقت به عنوان گاو شیرده برای غرب عرض به خدمت شما قرار نگرفته و تمام ثروت خودش رو سعی کرده برای خودش و در جهت پیشرفت کشور خودش رقم بزنه، اینها عرض به خدمت شما به ما میگن که شما ریاکتور اتمی حوزه استفاده از انرژی هستی و امثالمونتون یا اصلا نباشه یا محدود باشه.
درست.
فلذا در داخل کشوری مثل کشور ایران پرداخت به این مسئله که ما باید برویم به سطوح مختلف علم و دانش‌های متعدد و اینها رو برای کشورمون رقم بزنیم و اینکه دنبال این باشیم کمترین هزینه هم برای مردم ایجاد بشه برای رفتن به این سطوح دانش یک مأموریته. ما الان وقتی داریم نگاه میکنیم میبینیم تحریم هایی که داره اتفاق میفته به جهت کنترل بحث مربوط به اصلاح یا به عبارتی استفاده سلامیز از هسته ای نیست، بلکه دنبال این هستن که بحث پیشرفت رو برای کشور ما در واقع با سکت یا در واقع با توقف مواجه بکنن. این مسئله است که ما باید اتفاقا مقاومت بکنیم، ایستادگی بکنیم به جهت اینکه بشود این فرآیند فکری رو تغییر بدیم. من جا داره اینجا عرض بکنم خدمت شما، وقتی که این سناریوی بسیار کثیف غرب در حوزه بحث حذف دانشمندان هسته‌ای کشور رقم خورد، در داخل کشور ملاحظه می‌کردیم، می‌دیدیم عزیزان بزرگوار دانشجو و جوانی که غرور و غیرت پیدا کرده بودن به واسطه پیشرفت دانش هسته‌ای که از رشته‌های حتی علوم انسانی علاقمند بودن تغییر رشته بدن برن هسته‌ای بخونن. چرا؟ چون می‌دیدن که روزنامه‌ای مثل واشنگتن پست، مثل وال استریت جورنال، مثل عرض به خدمت شما شبکه سی بی اس نیوز و امثالهم تیتر میکنن در گزارش‌های مختلف خبریشون که ایران در عرصه علمی مانند تیری است که از چله کمان رها شده است.
بله. یعنی تمام قطعاً به هدف
دقیقاً و تمام مرزهای علم داره عوض میکنه و میشکنه.
دشمن قدرت نرمش شبه پراکنده است. دوبرگانیانچه یعنی ما یه ملتی داریم که این ملت آمدن با اعتقاد و ایمان کامل پای انقلاب ایستادن، جان دادن، زحمت کشیدن، خودشونو به زحمت انداختن، انقلاب رو به پیروزی رسوندن، بعد 8 سال در یک جنگ تحمیلی ایستادگی کردن، بعدم در مقابل فتنه هایی که تا امروز وجود داشته ایستادن، هر جا لازم بوده حضور پیدا کردن. مردم اینن دیگه. خب حالا اگر چنان که دشمن بخواد این دژ مستحکم رو از بین ببره یا رخنه درش ایجاد کنه، باید چیکار کنه؟ باید در این ایمان خدشه کنه، باید در این ایمان مناقشه کنه. این با شبه افغانی بود. جهاد تبیین رو جدی بگیر. شبه زدایی از
ذهن مخاطبین رو جدی بگیره. این شبهه مثل موریانه، دشمن به این موریانه ها دل بسته.
همچنان شنونده برنامه نفوذ پنهان هستید. در این لحظه دعوت میکنم گزارش آقای شریعت مداریان رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما، امیدوارم از هر جا و از هر مکانی صدای ما رو میشنوید، حالتون خوب باشه و لحظاتتون با عاقبت به خیری انشالله سپری بشه. اکنون که صدای ما رو میشنوید کنار یکی از همشهریان عزیز که باشون میخوام گفتگو کنیم و هم کلام بشیم. آقا به شما سلام میگم، وقت شما بخیر باشه.
ممنونم، سلام و از ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون.
خیلی ممنون و متشکرم. آقا خودتون رو معرفی میفرمایید.
بنده حمیدرضا ربانی هستم، شغل من خبرنگاری هست و اخبار رو به اطلاع مردم میرسونیم و هم پیگیر معضلات محله هستیم.
شما که اهل رسانه و خبر هستید، چقدر از ماجرای انرژی هسته‌ای اطلاع دارید و این فناوری انرژی هستی چقدر میتونه برای ما مثمر ثمر باشه و چقدر اهمیت داره؟
انرژی هستی یکی از نعمت‌های الهی هستش که برای بشر خداوند متعال قرار داده. بالاخره انرژی هستی حق مسلم همه بشر هست و هیچ کس نمیتونه بگه که شما حق ندارید داشته باشید. بالاخره انرژی هستی هم یک سری کاربردهایی داره، فقط تو بحث‌های نظامی نیست، کاربردهاش در بحث‌های تولید برق، پزشکی، کشاورزی، صنعت و به خصوص در درمان بیماری ها کاربرد بسیار زیادی داره، مخصوصا در بحث کشاورزی که ما الان تو بحث کشاورزی بحران داریم و هم در بحث شیرین سازی آب که مخصوصا الان در کشور ما با بحران آب مواجه هستیم خیلی میتونه کاربرد زیادی داشته باشه.
آیا به نظر شما این انرژی هسته‌ای، این فناوری پیشرفته و نوین، آیا میتونه قابل مذاکره با چیزی باشه؟
خیر، به نظر من این اصلا قابل مذاکره نیست. این موضوع وقتی که یک حقی رو داری، مذاکره برای نداشتنش معنی نداره. وقتی چیزی رو داری، انرژی هستی در واقع حق مسلم ما هست، چون داریم ازش برای پیشرفت کشور استفاده میکنیم نه برای جنگ. ولی متاسفانه بعضی کشورها چون نمیخوان ما پیشرفت کنیم، هی سنگ اندازی میکنن و میخوان این حق رو از ما بگیرن.
آیا شما در رسانه‌هایی که در اختیار داشتین تا الان از این مطلب سخن گفتید؟
بله، ما در رسانه بارها شده که مطلب گذاشتیم، کلیپ گذاشتیم و حتی موضوعاتی با طرح بحث جهاد طبیعی در خصوص بحث انرژی هسته‌ای اساتید مجربی رو آوردیم که صحبت کردن، سخنرانی کردن و موضوع رو تبیین کردن. ما هم سعی داریم انشالله در محله بتونیم این موضوع رو برای مردم تبیین.
خیلی ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، تماس دار.
خب، در خدمت شما هستیم با برنامه نفوذ پنهان و موضوع ضرورت‌های انرژی هستی. آقای دکتر، همه تلاش‌ها به خصوص کشورهای ابرقدرت بر این هست که ما رو به سمت مذاکره سوق بده. نسل آینده ما میپذیره یه همچین حرکتی رو؟
بسیار سوال خوبیه. من اگر بخوام اینجا ورودی به بحث داشته باشم، باید اینجوری عرض بکنم خدمتون. سوالی که پیش میاد اینه، نسل آینده از پدران خودشون، از کسانی که عهده‌دار مسئولیت هستند، این سوال رو ممکنه بپرسند که من الان در قابلیت‌های بسیار وسیع و بسیار جدی از علم قرار گرفتم.
بله.
اما شما رفتید از قبل تصمیم گرفتید که ما یک بخشی از علم رو هیچ وقت سراغش
نداشته باشیم.
اگر من الان بتوانم سراغ این بخش علم برم، با یک جهش بسیار گسترده در فضای اجتماعی کشورم میتونم حوزه علم و تسهیل زندگی مردم رو مواجه بکنم. به چه حقی شما در اون برهه زمانی در علم رو بر روی این اجتماع و این کشور بستید؟ این سوال رو باید بتونه جواب بده.
بله، کاملا درسته. من فکر میکنم صحبت ها رو با همین سوال به پایان برسونیم، چون جای فکر داره.
بله.
جای تأمل داره و خیلی مهمه که ما پاسخگوی نسل آینده خودمون باید باشیم. خیلی تشکر میکنم از شما دکتر باقرزاده از حضورتون در برنامه نفوذ پنهان.
متشکرم از خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. آزمایشی هسته‌ای تیغ تیزی است که اگر دست جراح بیفته باعث نجات جون انسان میشه و اگر خدایی نکرده به دست یک شرور بیفته فاجعه جهانی به وجود میاره. هیروشیما نشونه بارزی از استفاده نادرست از انرژی هسته‌ای بود که نزدیک به 220,000 نفر قربانی داشت. طنز تلخ روزگار اینجاست که عامل مستقیم جنایت غمبار هیروشیما نگران فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران شده. از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید سپاسگزاریم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن به پرچمش بوسه ای نشاندن، تپش دل قرار جانم ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی صدر، ایران ایران تپش دل قرار جانم ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم ایران ایران، تپش دل قرار جانم ایران ایران، نام
قضیه باید از طریق گفتگو حل بشه. گفتگو با کی؟ سازمان ملل. گفتگو خوبه، گفتگو مال انسانه، مال کسی که کاری نکرده نشه تو جلوت میخواد باید حرف بزنه، نه کسی که وارد خاکت شده داره خاکتو میگیره بزنه بچه مردم دهن میگیره میکشدشون. کجاش انسانیه؟
ما از سوختن نمیترسیم که پروانه های عاشق نوری و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه میزنیم. پیام ما استقامت است و این همان نوری است که فراتر از زمان و مکان از خزائن معنوی آیه مبارکه فستقم کما امرت و من تاب معک بر ما تابیده است و این چنین آینده از آن ماست، العاقبت للمتقین.
همه شما نمیتونم کاری بکنم، ما معجزه بلد نیستم، همین که واسطون دارم میجنگم، ما همین کار بلدم، یه کار رو کار بلد نیستم، ما خونم از امام حسین و حضرت عباس رنگی تر نیست، از حضرت زینب و امام سجاد ما عزیز تر نیستم، خارمشهر الان شده واسه ما دشت کربلا، ما هر شب خبر رو داده میخوام به خدا خلوت کنم، ذکر میگم خدایا هر چی مقدره ما تسلیم میشم، اما حاضرم بمیرم ولی عزتمو نگیر، چیکار میتونم بکنم؟ مظلومیت شما، فریاد مقاومت شما میره تا بو سر دنیا، حتی میره اون ور تاریخ، اما حالا وسط این لشگر یزیدی تنها و بیکس افتادیم، خونه هاتون رو خراب کردن جا خالی نکردید، عزیزترین کساتون رو کشتن جا خالی نکردید، هر کی بمونه هر اتفاقی ممکنه براش بیفته.
به دوستاشون چی بگیم؟ بگیم کش کردیم به دشمن رو فرار کردیم؟ نه، ما هیچ جا نمیریم.
ما در سال 60 مقابل این همه حادثه و شدت عمل توانستیم بایستیم، روپای خودمون دشمن رو ناامید کنیم. امروز هم میتونیم. خدای سال 60 همون خدای امساله.
امام و زندان در آزادگی رو گفته که با ذلت نمیخوایم زندگی رو، اون که شده از روح انسانیت محروم، باید بترسین روزا از آه مظلوم. یا حیدر موج شاگرد علم داری آن سرداری، این محال است که دست از سرتان برداری، حکم امداد به مظلوم حیدر داری، همه در سین هوای فتح خیبر داری. خیبر خیبر یا سریون، خیبر خیبر یا سریون. صدا صدای خروش اهل زمینه، دیگه زمان خون خواهی فلسطینه، دوباره بست است به خیمه ها به شریعه.
سلام، صبح شما بخیر. به خبری که همکنون به دست ما رسیده توجه فرمایید. سازمان انرژی اتمی در اطلاعیه اعلام کرد به دنبال حملات ددمنشانه دشمن صهیونیستی طی چند روز گذشته، سحرگاه امروز سایت‌های هسته‌ای کشور در فرودو، نطنز و اصفهان طی اقدامی وحشیانه و مغایر با قوانین بین‌المللی، به ویژه معاهده عدم اشاعه سلاح‌های اتمی NPT مورد تهاجم دشمنان ایران اسلامی قرار گرفت. این اقدام مغایر با قوانین بین‌المللی متأسفانه در سایه بی‌تفاوتی و بلکه همراهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده است. دشمن آمریکایی از طریق فضای مجازی توسط رئیس جمهور این کشور مسئولیت حمله به سایت‌های یاد شده را که بر اساس موافقت نامه پادمان و معاهده NPT تحت نظارت مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می باشد را بر عهده گرفته است. انتظار می رود جامعه جهانی ضمن محکوم کردن بیقانونی های مبتنی بر قواعد جنگل، ایران را در احقاق حقوق حقه خود همراهی نماید. سازمان انرژی اتمی ایران به ملت بزرگ ایران این اطمینان را می دهد که علی‌رغم توطئه‌های خبیثانه دشمنان، با همت هزاران دانشمند و متخصص انقلابی و با انگیزه خود اجازه نخواهد داد که مسیر توسعه این صنعت ملی که حاصل خون شهیدان هسته‌ای است متوقف شود. این سازمان در دفاع از حقوق ملت شریف ایران اقدامات لازم را از جمله پیگیری‌های حقوقی را در دستور کار خود قرار داده است.
پیام ولایت.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح، از همه جناح‌های گوناگون سیاسی کشور و آحاد گوناگون کشور پیام‌های مشابهی صادر شد. همه احساس می‌کنند که باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. ملت عزیز این رو بدونن و مطمئن باشن و خاطر جمع باشن که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت.
پس هم به نام شهیدانی که خاک را معنا دادند، به دستان پینه بسته مادری که فرزندش را روانه میدان کرد، ما از یاد نمی بریم نه خونها را، نه بغزها را، نه آتشی که افروختی. ما ایستاده ایم در خط مقدم. ما ایستاده ایم مثل ایستادگی های تاریخ، مثل 8 سال حماسه خون، 8 سال دفاع مقدس که در برابر دشمنان ایستادیم و تن به ذلت ندادیم. ما ایستاده ایم با همدلی و وحدت و ایمان، پشت کشور، پشت دلاوران ارتش و سپاه. ما گوش به فرمان رهبر فرزانمون، فرمانده کل قوا هستیم. اراده ای، هیچ جنگ افزاری، هیچ موشکی دست های ما را از هم جدا نمی کنه، چون اینجا ایران بیشه شیرانه. ما ایستاده ایم محکمتر از همیشه، استوار، همه دست به دست هم سرود حماسه سر می دهیم. شما فکر می کنید که به ما می تازید، اما دست خدا بالاترین دست هاست. ما ایستاده ایم پشت ایران مقتدر، پشت ایران قوی، ایران همیشه سربلند، ایران با افتخار. جاوید بمانی ای ایران.
نام هیدر شده هستی به نام هیدر، نده هم دل به جز تو دلبر، ننه هم سر به کوی دیگر، نده هم دل به جز تو دلبر، ننه هم سر به کوی دیگر، نروم
ندهم جز به سوی حیدر علی شیر خدا، ندهم دل به جز تو دلبر، ندهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. منم آشور بی امانت، دل من تا ابد نشانت، وطنم مرد عاشقانت، علی شیر خدا. سر به کوی دیگر نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا، ندهم دل به جز تو دلبر، ندهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. منم آشور بی امانت، دل من تا ابد نشانت، وطنم مرد عاشقانت، علی شیر خدا. دلی بود که سپردم به دست حیدر، شدم مست مست حیدر علی شیر خدا.
ما شک نداریم ان وعد الله حق، وعده الهی حقه، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اینایی که یقین به وعده الهی ندارن با منفی بافیهای خودشون شما رو باید متزلزل نکنن، سست نکنن، و انشاءالله پیروزی نهایی و نه چندان دیر با مردم فلسطین و فلسطین خواهد بود.
فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
فيروزية نهایی و نه چندان دیر با مردم فلسطین و فلسطین خواهد بود.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت نکنید.
این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟
آرگان موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم.
وقتی افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت اون ملت هم طبعا طبق میل اون بیگانه پیش خواهد رفت.
جهاد جمعیم یک فریضه است،
یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری،
فریضه فوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد جهاد باید عوارض آن را به تن بمانیم. درست من میرم جهاد، با عوارضش اونم خودم آماده میکنم. یه خاطره از جریان حضرت موسی برای شما بگم. حضرت موسی گفت برید با امالقه در اورشلیم بجنگید. اونها گفتن یا موسی، امالقه گردن کلفتن، سلاح دارن، قوی و قدرتمندن، ما با اونها قدرت مقابله نداریم. ما اینجا می نشینیم، تو و خدایت با هم بروید امالقه را شکست بدهید، وقتی که اونجا را آزاد کردید ما حاضریم بیاییم قبول کنیم. خداوند مجازاتی که اونها را کرد، 40 سال با سرگردانی در صحرای تیه ماندن، با خانه بدوشی زندگی کردن. این گوشمالی مال فرار از جهاد. آیهشو بخوانم. قالو یا موسی، اونها گفتن ای موسی، این نفیها قوم جبارین، در اورشلیم قوم جبار و دیکتاتورهای سلاح به دست وجود دارد، و انا لن ندخلها، تو به ما فرمان جهاد میدی بریم، ما نمی رویم، وارد اونجا نمی شویم. فرمان رهبرشان را زیر پا گذاشتن. تو میگی داخلشو برو بر جبهه، ما نمی ریم. این در برابر پیغمبر زمان ایستادنه. حتی یخرج منها، تا اینکه اونها را از سرزمین اورشلیم بیرون کنی. فین یخرج منها، واقعا پر رویه ها، اگر اونها امالقه از اورشلیم رفتن بیرون، فانا داخلون، ما هم داخل می شویم، وارد اونجا می شویم. قرآن نقل می کند وقتی اینها اینو گفتن، ما که 40 سال زندگی صحرایی خانه بدوشی که یک نوع بدبختی بیچارگی بر اونها ثبت کردیم. دو نفر از مؤمنان اونها به بقیه گفتن به این حرفا گوش ندید، نترسید، ما یورش میبریم، خدا ما را پیروز میکنه. اصل پیروزی پشت صحنه جهاد ما الله تعالی، اون است که پیروز میکند، پیروز نمیکند. اینا گفتن نترسید، جلو بروید، ما به امالقه حمله میکنیم، ولو اینها را در محاسبات و حسابگری های ظاهری قوی ترن، مسلح ترن. باشه، ما الله داریم، چه غم داریم، پشتبانه ما الله هست. این دو مرد صالح گفتن نترسید، یورش ببرید، ما پیروزیم، چون خدا با ماست. مؤمنان جلو رفتن و پیروز شدن. ولی منحرفین و استراحت طلبا، اونها که ترسویان، زندگی را میخوان داشته باشن، اصلا میل و تن به جهاد نمیدن. اینا مدلشون اینه. سوره مائده آیه 22 تا 26 صفحه 111 قرآن کریم است. مراجعه کنید ببینید مقام معظم رهبری که راجع به جهاد یه اشاراتی فرمودن، یه دستور عملهایی دادن، گفتن نفستون را آماده جهاد کنید، یعنی هم به جهاد رفتن را در نفستون، همیم عوارض آن را ما تحمل خواهیم کرد. اون موقع می شوی کسی که خداوند خریدار مال و جان شمایی است. چند می خره؟ به قیمت بهشت. الهی که موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رژیم صهیونیستی که میخواست با حملاتش توسط بازوی منافقین و خود فروخته ها طبق همان سیاست کهنه تفرقه بیانداز و حکومت کن پیش برود، اتحاد مردم را نشانه گرفت. اما تیرش به جای هدف درست، برعکس بر چشم حریص خودش فرو رفت. آتش جنگ جای تفرقه انداختن بین مردم ایران همبستگی شد و همدلی.
ساعت الان 2 صبح، همینطوری ما داریم با رفقامون میچرخیم کف خیابونیم، دنبال اینیم ببینیم کدوم هموطن کجا به کمک ما نیاز داره.
بنده به عنوان یک فرد کوچیک این جامعه پزشکی آمادگی خودم را اعلام میکنم که اگر کاری، کمکی از دست من با تخصص من برمیاد براتون انجام میدم با کمال میل و به صورت رایگان.
پولت نمیرسه و یه هر دلیلی نمیتونی کباب بخری، اینجا بیا داخل، بدون هیچ نگرانی مهمون مایی. اینجا کسی شرمنده نیست، گوش کن مهمون مایی، فردا ما مهمون مهربونی خدا.
از جمعه 23 خرداد 1404 یک شبه دیگر خیلی از کلمات معنای متفاوتی پیدا کردند. پدافند، موشک، جنگنده و جنگ راهشان را در میان مکالمات مردم باز کردند و تنها یک عمل کرد میان آحاد مردم پررنگ‌تر از قبل آشکار شد. آن همدلی بود که ما در مرکز آن قرار می گرفت و ترجیح دیگری بر خود تبدیل به نماد مردم ایران شد.
عجیب غریب داره مردم به هم صفا میدن.
اصلا از روی خریدا نمیشد فهمید که وضعیت کشور الان تو چه شرایطیه. همه خرید عادی معمولی کرده بودن. هیچکس غیر منطقی، غیر معقول چیز زیادی نخریده بود. خیلی خوب بود و خیلی کیف کردم که صحنه هایی که توی اتفاقات کوچیکتر و بی اهمیتتر تو کشورهای دیگه ویدیوهاش وایرال میشه نمیبینیم توی ایران و دم هممون گرم.
از همان روز نخست تصویر زن آتش نشان در کنار کسی که عزیزش در این حادثه آسیب دیده است به نماد ایران همدل تبدیل شد. در روز دیگر پدر و دختری که شاهد صف طولانی پمپ بنزین بودند برای تمام مردم منتظر در صف هندوانه تعارف کردند و حالا در میان جنگ لبخند سهم تمام منتظران در صف می شود.
این زیباترین صحنه ای که من از آغاز این جنگ دیدم. توی دمای 41 درجه مردمی که تو صف پمپ بنزین وایستادن و این آقا با دختر زیبای کوچولوش دارن به مردم شربت میدن. این مردم هیچ موقع شکست نخواهند خورد.
میوه فروشی بنر جدیدی بر سردر مغازه نصب میکند و روی این بنر خبری از اتفاق تلخی نیست. تنها روی آن نوشته شده است که به دلیل وقایع اخیر و شرایط کشور تمامی میوه ها به قیمت خرید عرضه میشود و سوپرمارکتی که با مسافران همین سبک و سیاق را پیش میبرد.
وقتی مثل خرید کردم من همیشه خرید میکنم تو ذهنم میزنم که چقدر میشه. رفتم پای صندوق برگشتم گفتم چقدر میشه. حساب من شده بود 400,000 تومان. گفت 320,000 تومان. ماشینم داشت میزد جلو. گفتم عزیز اشتباه حساب کردی. یکی حساب میکرد. گفت نه عزیز اشتباه حساب نکردم. خیلی از تهرانی ها به خاطر این استرس بچه هاشون به خاطر اینکه حالا شرایط سخته مهمون ما در استان ما هستن. من دلیل ندارم از سوپ بگیرم. من ماهی جنسم رو ازت گرفتم. اونم اصلا مهمون من باش نداری.
و دیگر تصویر مجری با صلابت و مقتدر را بر سردر مغازه خود نصب کرده و روی آن نوشته است که برای سلامتی این شیرزن نان امروز صلواتی است.
و 5 تا نون بود، 10 نفر آدم بودیم. اینم نون اولی 15 تا میخواست، دومی 10 تا میخواست، سومی هم 5 تا میخواست. خلاصه اینجوری بود که 3 نفر اول میگرفتن و 7 نفر دیگه نمیگرفتن. نفر اول یهو گفت من نون نمیخوام، بده بقیه. نفر دوم گفت منم نمیخوام، بده بقیه. نفر سوم گفت من یه دونه میخوام. و اینجوری شد که نونا رو بین هم تقسیم کردیم بین 10 نفر. خیلی صحنه عجیبی بود.